بسم الله الرحمن الرحیم. دعای حضرت سجاد سلام الله علیه است موقع فرا رسیدن ماه مبارک رمضان. برای حضور ذهن ترجمه این عبارتی که قرائت شد عبارت است از این که ستایش برای خدایی است که ستایش کردن را به ما آموخت و ما را هدایت کرد به ستایش و ما را اهل حمد و ستایش قرار داد تا از شکرگزاران احسان او باشیم و پاداش احسان کنندگان را به ما عطا کند. خب حالا سوال میشه که خدا ستایش کردن را به ما تعلیم داده یا هدایت کرده، هدفش از این کار چیه؟ یا ما را توفیق داده که حمد خدا را به جا بیاریم؟ در این کار آیا هدفی در نظر داره یا نه؟ ما آشنا هستیم که در قرآن کریم افعال الهی را که ذکر میکنه اهدافی برای ذکر میکنه، میگه این کار را انجام دادیم برای اینکه چی بشه. حالا نهایتا آخرین چیزی که میشه اگر در خود آیات هم بررسی کنیم میرسیم به اینجا که یعنی خدا میخواد بهترین رحمتهاش را به بندگان حفاظه کنیم. خلق میکنه انسان را، مثلا در مورد انسان که بیشتر به ما مربوطه، بر انسان را خلق میکنه تا اینکه مورد تکلیف و آزمایش قرار میده، او را سر دوراهی ها و آزمایش ها قرار میده تا با اختیار خودش راه اصلح را انتخاب. اون راه اصلح مصداق عبادت خداست. به یک معنا پس انسان را آفریده تا عبادت خدا کند. عبادت خدا کند که چی بشه؟ تا لیاقت پیدا کند که به پاداش های الهی نائل بشه، یعنی تا خدا به او رحمت بیشتری حفظه، در آخرت رحمت بی نهایت حفظه. خب کسی که مؤمن هست و اهل بهشت میشه، او دیگه برای چی عبادت کنه؟ برای اینکه مراتب عالی تری از قرب را نائل بشه، تا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جوار الهی باشه، قرب الهی نائل بشه، به زبون خودمون همسایه خدا بشه. جوار یعنی همسایگی. وقتی به این مقام میشه چی میشه؟ اون وقت لیاقت پیدا میکنه که بالاترین رحمتهای الهی را خدا بهش افاده. پس همه اینا که میگیم خدا این کار را میکند برای اون هدف، اون یکی هم برای یه هدف دیگری، نهایتا میرسه به اینجا که برای اینکه آخرین مرتبه رحمت را کسانی باید لایقش باشن تا بتونن دریافت کنن، اونها فقط در سایه عبادت خدا حاصل میشه. به این معنا افعال الهی هم دارای اغراضی است، دارای غایاتی است، یعنی کاری را انجام میده برای تحقق یک هدفی. خب حالا خدا ما را هدایت کرده به این که حمد و سپاس او را به جا بیاریم که چی بشه؟ اگه هدایت نکرده بود و ما یاد نداشتیم که ستایش خدا بکنیم، اون وقت توفیق این که به مقام شاکرین نائل بشیم برای ما حاصل نمیشه. اگه ما بلد نبودیم که حمد خدا بکنیم، شکر خدا رو به جا بیاریم، به این مقام نمی رسیدیم و به یک معنا هدف از آفرینش انسان ناقص می ماند. هدف از آفرینش انسان این است که زمینه ای فراهم بشه که بتونه با اختیار خودش به عالی ترین مقام یک مخلوق نائل بشه. و اون مقامی است که در نهایت قرب الهی و در جوار خدای متعال باشی و مشمول بالاترین پاداش‌های خدای متعال قرار بگیری. وقتی مثلا در قرآن ما می‌خونیم یا آقایون مبلغین، علما، نویسندگان در مقامات مختلف در مناسبت‌های مختلف بیان می‌کنند که خدای متعال انسان را آفریده برای عبادت و تصریح قرآن است که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من همه جنیان و آدمیان را نیافریدم مگر اینکه فقط برای اینکه مرا عبادت کنند. وقتی این مطلب را شما القا کنید به اذهان ساده‌ای که هنوز با معارف اسلامی و به خصوص معارف اهل بیت آشنا نشده، این چیزی از این سردر نمیارن که یعنی چی خدا ما را آفریده تا او را عبادت کنیم. یک تصور غلطی از این پیدا میکنن، خیال میکنن که علیاذ بالله خدا مثل یک پادشاه خودپسند زورگوی هست که دوست داره کسانی در مقابلش به خاک بیفتن، خمراس بشن، چاپلوسی کنن، دوست داره دیگه، و همه این خلایق را خلق کرده، این عالم و با این عظمتش برای انسان، انسان هم برای خلق کرده که در مقابل خدا چاپلوسی کنه. بله قربان مطیع هستن. تصور میکنن معنی این که ما انسان را آفریدیم برای عبادت یعنی خدا خوشش میاد از این که بندگانش در مقابلش سرخم کنن، خمراس بشن، مثل که انسانی خوشش میاد از این که بردگانی داشته باشه یا دیگران رعیتی داشته باشه که در مقابلش تعظیم کنن، چاپلوسی کنن، بادنجون دور قاب بچنن. آدم ها اینجور زیاد هستن. وقتی میگن خدا انسان آفریده برای اینکه عبادتش کنه، یه همچه تصوری ده. این به جای اینکه بعد معرفتشون افزوده بشه، زمینه تقربشون به خدا بیشتر فراهم بشه، بیشتر دور میشه، بدآموزی پیدا میکنن اصلا نسبت به خدا، خدا را به صورت یک دیکتاتور زورگوی خودپسندی متعرف میشناسن که همین دوست داره در مقابلش کسانی خمراس بشه. تا اون معارفی که به انسان میفهماند که اگر میخوای به قرب خدا برسی، یعنی بالاترین مرتبه وجودی که برای یک مخلوقی ممکن است، قرب خدای متعال، این راهش این است که بفهمی بنده‌ای و لازمه بندگی انجام. یک سری داره، سر عظیمی که کلی باید آدم معرفت داشته باشه تا اینو درک بکنه که چرا آدم تا بنده نشه و بندگی نکنه به قرب الهی نمیرسه. این است که بخش عظیمی از معارف قرآن کریم، بیانات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، حتی در دعاها و مناجاتها عنایت داشتن که اینا به ما یاد بدن. بزرگترین مشکل انسان که انسان را از خدا دور میکنه و نمیذاره به خدا نزدیک بشه، به خدا واصل بشه، به تعبیراتی که در بعضی مناجات ها هست، به عالی ترین مقام الهی، مقام قرب الهی نائل بشه، بزرگترین مشکل اینه که میگه من یکی تو هم یکی، یعنی برای خودش استقلال قائل. من دلم میخواد، تو گفتی، خب تو بگو، منم دلم اینجوری. اینا باور نمیکنه که او خودشو، دلشو، فکرشو، ارادهشو، همه اینا مال خداست، او چیزی از خودش نداره. فهمی که داره، شعوری که داره، زبانی که داره، ارادهی که داره، محبتی که داره، بغضی که داره، همه اینا هیچ کدام ارث پدر مادر نیست، خدا بود. تازه که ارث پدر مادرم بود، مال اونا بود به او رسید. ما از خودمون چی داشتیم؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکور. مگه نبود روزی که ما هیچی نبودیم، چیز قابل ذکری نبود؟ همه مشکلات سر اینه. راه حلش هم اینه که بفهمیم بنده این. همه حرفا سر این. سراسر تاریخ رو شما نگاه بکنید، هر کس سقوط کرده از همین جا بودیم. به قارون گفتن خب این همه ثروت داری تو، ثروت قارون یه چیز گفتنی و شنیدنی است. عده این پهلوان میخواست که کلیدهای گنجهای قارون رو بکشن. ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوه. یا همچه ثروتی بهش گفتن خب این همه ثروت داری، یه خودشو بده به فقرا، در کنار تو اینا، اینم گرسنه ها هستن. گفت انما اوتیته على علم عندي، من اینا را با زحمت خودم، با علم خودم به دست آوردم. برای چی بدم به دیگران؟ بهش گفتن خدا این ثروت ها را به داده، یه خودش هم بذار برای آخرت، در راه آخرت صرف کن. که انما میخواست بگه خدا چه کار است؟ انما اوتیته على علم عندي. اینا باید بدونیم که هر کسی درون خودشو بکاوه، ببینه ما چقدر خدا رو به خدایی قبول داریم، یا برعکسش خودمون رو چقدر به بندگی قبول داریم. وقتی میخوایم یک کاری بکنیم، آیا فکر میکنیم اول که آیا خدا راضی هست یا نیست؟ یا میگم اول دلم میخواد یا نمیخواد، دوست دارم یا ندارم؟ همه انبیا آمدند، اولیاء خدا، و این بساط تعلیم و تربیت طولانی در طول هزاران سال، چقدر شهید شدن، کشته ها دادن، گرفتاری ها، زندان ها، همه حرفا سر همین بود که بفهم تو بنده ای، باید اطاعت خدا کنی، هیچ راه دیگه هم نداره برای سعادتت. اصلا تو خلق شدی برای همین. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و جز از این راه تو به اون کمالی که باید برسی نمیرسی. اگه اطاعت خدا کنی به جایی میرسی که همه عالم در اختیار تو خواهد. این بندگی توریست برای جذب قدرت الهی، رحمت الهی، علم الهی، رأفت الهی. اگر اینا داشته باشی میتونی اینا را جذب کنی، اگر نه بیگانه ای از خدا، راهی با خدا نداری. هیچ چیزی هم بدون اذن خدا هیچ جا پیدا نمیشی. اما اگه از اول بنا گذاشت که خدا ما بنده ای، قبول دارین تو خدا ما بنده، به ما کمک، ما قول میدیم اون اندازه‌ای که میتونیم در بندگی کوتاهی نکن. اما خودت میتونی، ما ضعیف است، شیطان قویه، نفس حیله ها داره، وسایل گمراهی به خصوص در این زمان فراهم هست، از در و دیوار جاذبه های شیطانی میباره. خودمون رو به تو بسپاریم، تو کمک کن. اگه بنا بگذاره برای اینکه آدم اطاعت خدا کنه، خدا اونقدر نوازشش میکنه، دست سر و روش میکشونه، دشمناشو ازش دور میکنه، اونقدر لطف میکنه که هیچ کس نمیکنه تصورشه بود. اما شرطش اینه که بنا میگذاره بر بندگی. بهترین و شیرین ترین راهی که آدم را میتونه هم در زندگی خوشبخت ببینه و هم موجب رضایت الهی و ترقی در مدارج کمال میشه. شیرین ترین راه اینه که آدم به نعمتهای خدا توجه کنه، شکرش رو بکنه. ما این قصه هایی که داریم مال همیشه، مال اینه که به کمبودهامون توجه میکنیم. به قول معروف نصفه خالی لیوان رو میبینیم. بالاخره این دنیا هم شادی ها داره هم غم ها داره، هم نعمت ها داره هم کسری ها و کمبود ها داره. تدبیر خداست. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. همه چی باید باشه تا امتحان انجامیم. پس حمد را به ما هدایت کرد و توفیق حمد کردن را به ما داد و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین. وقتی شاکر شدیم اون وقت لیاقت بهترین پاداشا را پیدا میکنیم. و فقنا الله و ایاکم انشاءالله.